تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران از فروش صادراتش به یورو و دلار باز می‌ایستد. جمهوری اسلامی ایران از کندن قبر برای سربازان آمریکایی در ایران خبر می‌دهد. و نبرد مرگبار روسیه برای دفاع از پایگاه‌های هسته‌ای آن کشور در برابر آتش‌سوزی اوج گرفت. هفته بعد از ظهر در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک. سه‌شنبه 19 مرداد رو سپری می‌کنیم، در شامگاه 19 مرداد به سر می‌بریم برابر با 10 اوت 2010 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک ساعتی که در کنار هم هستیم. نخست شنونده خبرها خواهید بود و پس از اون به سراغ گزارش‌های این بخش خبری می‌ریم. هم اکنون همکارم رویا کریمی در استودیو هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. خانم کریمی بفهم.
رسانه‌های گروهی ایران از قول محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، می‌نویسند تهران به تلافی تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران اعمال کرده‌اند، از فروش صادراتش به یورو و دلار سرباز خواهد زد. معاون اول محمود احمدی نژاد تاریخی برای توقف فروش کالاهای صادراتی ایران به یورو و دلار مشخص نکرد. محمد رضا رحیمی به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است که یورو و دلار کثیفند و ریال ایران و واحدهای پولی کشورهایی که با همکاری با جمهوری اسلامی موافقند جانشین آنها خواهد شد. آقای رحیمی همچنین گفت که جمهوری اسلامی میزان خریدهایش از اتحادیه اروپا را محدود خواهد ساخت. یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی قبر سربازان آن کشور را پیشاپیش کنده است. به نظر میرسد که انتشار خبر حفر این گورها واگانشی حاکی از لاف شجاعت در برابر گفته های هفته گذشته دریاسالار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، درباره وجود طرحی برای حمله آمریکا به جمهوری اسلامی باشد. دریاسالار مایک مالن با اشاره به وجود چنین طرحی تاکید کرده بود که به نظر او اندیشه حمله نظامی به ایران احتمالاً اندیشه مطلوبی نیست. روز سه‌شنبه امروز امدادگران و آتش نشانان روسیه به تلاش در راه جلوگیری از فرو رفتن تأسیسات هسته‌ای آن کشور در کام آتش سوزی های گسترده ادامه دادند. روز گذشته یک سرباز روس در گیرودار جلوگیری از سرایت آتش که به طرز خطرناکی به مرکز اصلی پژوهش های هسته‌ای روسیه در ساروف نزدیک شده بود جان باخت. این آتش سوزی ها در پی گذشته نزدیک به 2 هفته تا کنون 50 کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر هوای دودالود مسکو امروز سبک‌تر شد، اما مسئولان هواشناسی اخطار کردند که این آلودگی هر آن ممکن است که بازگردد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از رویا کریمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. تا این لحظه همراه با شما هستیم در این شامگاه. چه خواهید شنید؟ بالاخره پس از گذشت روزها اعتصاب، زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به اعتصاب قضایشان پایان خواهند داد. انتقاد اصولگرایان از دولت محمود احمدی نژاد باز هم بالا گرفته است. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از آمادگی جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش سخن گفته بود، اما رامین میهمانپرست مذاکرات دو جانبه با آمریکا را رد کرده است. تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه برنامه اصلی جمهوری اسلامی ایران فرصتی طلایی برای صنعت توریسم تایلند. و خواهید شنید که 30% افزایش شمار کشته شدگان در افغانستان. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر با شما خواهیم بود با مروری بر آخرین گزارش ها. به مجله شامگاهی خوش آمدید. 7:04 بعد از ظهر در ایران. نخست به تهران می رویم، پایتخت ایران. زندانیان سیاسی اعتصاب کننده بند 350 اوین به درخواست فعالان سیاسی و مدنی مبنی بر پایان دادن به اعتصاب قضایشان پاسخ مثبت دادند. اونها در پیامی کوتاه که در سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده، از سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین، از پشتیبانی افراد، گروهها و نهادها و تلاش تمام کسانی که در این مدت صدای آنها و خانواده‌هایشان را به گوش ایران و جهان رساندند، قدردانی کردند. این زندانیان در پیام خودشون در این حال اظهار امیدواری کردند که دادستان تهران و دیگر مسئولان به وعده‌های خود مبنی بر تحقق خواسته‌های پنجگانه به گفته آنها قانونی و بر حقشان عمل کنند. اما خانواده‌های این زندانیان همچنان نگران سلامت آنها هستند و در انتظار شنیدن صدای بی‌واسطه‌شان. آرش حسنیا گزارشی داره در همین ارتباط که دعوت میکنم شنونده اولین گزارش این بخش خبری از آرش حسنیا باشید.
تمام خبر نامه ایست از سوی اعتصاب کنندگان خطاب به ملت ایران که سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر کرده است. در این نامه زندانیان اعتصاب کننده در پیامی کوتاه در 16 روز اعتصاب قضای خود گفتند که اعتصاب قضا را شکستند. این زندانیان سیاسی دلیل خود برای پایان دادن به اعتصاب قضای 16 روزه را اینگونه بیان کردند: ما اینک به احترام همراه بزرگ جنبش سبز میرحسین موسوی و دیگر شخصیت‌های جنبش، مهدی کروبی، آیت الله بیات زنجانی، زهرا رهنورد، عبدالله نوری، عزت الله صحابی، احمد صدر حاج سید جوادی، حبیب الله پیمان، ابراهیم یزدی و تک تک یاران جنبش سبز به اعتصاب قضای خود پایان می‌دهیم. از میان 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین، بابک بردبار، عکاس خبری بازداشت شده در روز عاشورا، چند روزی است که طعم آزادی از زندان را چشیده تا این زندانیان به یکی از خواستهای خود برسند. کیوان صمیمی بهبهانی، روزنامه نگار زندانی، اما همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد و تنها اعتصاب قضای خشک خود را به اعتصاب قضای تر تبدیل کرده است، تا مسئولان زندان به وعده‌های خود عمل کرده و زندانیان اعتصاب کننده را از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل کنند. اما خانواده‌های این زندانیان نمی‌دانند این پیام، این نامه و این خبر تا چه حد درست و قابل تایید است. پروین مختره، مادر کوهیار اسماعیلی، یکی از زندانیانی که 16 روز گذشته را در اعتصاب قضا به سر برده است.
خودم مطمئن نیستم که این خبر از کجا آمده، نمی‌دونم. امروز صبح توی سایت من خوندم که بله، این بچه ها اعتصاب قضاشون شکستن، ولی تا بال ما تماس تلفنی نداشتیم، خبری نداریم و نمیدونیم منبع این خبر کجا بوده.
پیش از این خبر و این پیام نیز شایعاتی مبنی بر پایان دادن به اعتصاب قضا دست به دست شده بود که خانواده های این زندانیان نسبت به آن واکنش نشان داده و آنها را رد کرده بودند. سایت اینترنتی کلمه برای هواداران جنبش سبز و منتقدان دولت سایت قابل اعتمادی است، اما خانواده‌های این زندانیان به دنبال نشانه‌های ملموس‌تری هستند. آنها بی‌صبرانه انتظار می‌کشند تا تماس‌های تلفنی زندانیان برقرار شود و آنها از سلامتی زندانیان خود که 16 روز از لب به قضا نزده‌اند با خبر شوند. پروین مختره، مادر کوهیار اسماعیلی:
امیدواریم بچه‌هام از انفرادی اومده باشن بیرون و بیان در بند عمومی، تلفن‌ها برقرار بشه، خانواده‌ها از نگرانی در بیان. خودشون تماس نگرفتن، همین خبری که روی سایت کلمه هست و همینا رو حالا بعضی از رادیوها هم دوباره بیان کردن و گفتن، خب ما شنیدیم. حالا امیدواریم که بالاخره بعد از 16 روز و اون استراب استرسی که به همه این خانواده ها وارد شده و همین پدر مادرهایی که از شهرستان آمدن و نگران فرزندانشون بودن، نگران سلامتیشون بودن، امیدواریم بالاخره یک اطلاعی صحیح ما داشته باشیم، یه تماس های تلفنی برقرار بشه و ما از سلامتی فرزندانمون با اطلاع بشیم. گرچه که وقتی که آدم یک روزم غذا نخوره، دو روزم غذا نخوره، بالاخره به بدنش خب یک خطراتی داره و ممکنه یک ضربه هایی وارد بشه به بدنش. حالا امیدواریم که فرزندان ما اونقدر قوی بوده باشن که این 16 روز چیزی نخوردن، به سلامتی پوست و مو و دندون و استخون و همه ارگان های بدنشون لطمه وارد نکرده باشن، امیدواریم.
اما همانطور که مادر این زندانی سیاسی اعتصاب کننده می گوید، حتی اگر این زندانیان واقعاً دست از اعتصاب قضا کشیده باشند، معلوم نیست که بدن و جسمشان بر اثر این اعتصاب قضای طولانی آسیب هایی را متحمل نشده باشد. کامران وثوقی، پزشک مقیم جمهوری چک، از آثار نخوردن و نیاشامیدن طولانی مدت میگوید.
بدن برای اینکه تامین انرژیشو بکنه احتیاج به مواد غذایی داره. وقتی که این مواد غذایی برای سوخت سیستم غذا کمبودش ایجاد بشه، اون وقت سراغ منابع ذخیره در بدن میره. در مرحله اول چربی بدن یا از پروتئین حاضر در سلول‌های بدن استفاده میشه، ولی در مرحله بعدی دیگه باعث اثرات متابولیک و بیوکمیکال میشه. در نظر پایین اومدن اسید معده باعث صدمه زدن به معده میشه، پایین اومدن پروتئین باعث میشه که دچار ناراحتی‌های کبدی و ناراحتی‌های کلیوی در بدن ایجاد بشه، رنال فیلر و هپاتیک انسفالوپاتی میتونه ایجاد بشه، ممکنه بعداً حتی موجب مرگ شخص بشه.
در همین حال خبرهای غیر رسمی و تایید نشده ای از وخامت حال مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی و یکی از اعتصاب کنندگان حکایت می کند که به نظر می رسد ریشه در آثار اعتصاب غذایی باشد که حال گفته می شود به احترام خواست فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی شکسته شده است.
گزارش آرش حسنیان را شنیدید. اما دو ماه از بازداشت رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران ایران میگذره و خانواده‌اش از وضعیت او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. در غروب روز دوشنبه به دعوت اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس برگزار شد. علیرضا نوایی سخنگوی اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران در ایران در گفتگویی که با همکارم میرعلی حسینی داشته، بی‌خبری از وضعیت رضا شهابی رو نگران کننده عنوان کرده.
45 روزه که از ایشون هیچ خبری نیست، یعنی خانوادهشون که مراجعه میکنن به دادسرای انقلاب و دادگاه حقوق شهروندی هیچ خبری بهشون نمیدن، هیچ ملاقاتی ندارن، حتی وکیلشون هم نتونسته هیچ خبری ازشون بگیره. این موجب نگرانی ما بود و ما میخواستیم که این خبر رو به افکار جهانی بدیم که آقای رضا شهابی در زندان جمهوری اسلامی به سر میبره و این خطر تهدیدش میکنه که به هر حالت با آزار و شکنجهی که طبق معمول جمهوری اسلامی به تمامی زندانیان سیاسی من جمله فعالین سندیکایی به کارگری میده ایشونو دچار مشکلات اساسی بکنه.
آقای رضا شهابی تی اعتصاب کارگران شرکت واحد در سال 1384 هم به زندان رفت اما با حکم تعلیق آزاد شد. به طور کلی در مورد فعالیت های ایشون شما میتونید به ما اطلاعاتی بدید؟
ایشون که عضو هیئت مدیره سندیکا بودن، در تمام فعالیت های سندیکای شرکت واحد شرکت داشتن و از جمله اینکه ایشون درس حقوق خونده بودن و در واقع وکیل بودن. به یکی از فعالیت هایی که اینا داشتن در وزارت کار بعد از اخراج و تعلیق معلق کردن کارگرای شرکت واحد یا فعالین سندیکایی شرکت واحد، آقای شهابی در بازگشت به کار این کارگران خیلی نقش بسیار فعالی داشتن و در واقع در وزارت کار نقش وکیل این کارگرا رو بوده داشتن و تونستن طی این مدت کارگرای بسیاری رو سر کار برگردونن. ولی با توجه به جوی رو که حراست سندیکای شرکت وارد ایجاد کرده، با اینکه توی مرخصی بودن، مرخصی بیماری بودن و از درد کمر رنج می بردن، کشوندن به شرکت به بهانه های مختلف تا بتونن اینا رو دستگیر بکنن.
چندی پیش دبیر کل اتحادیه کارگران کشتیرانی، قطار و ترابری بریتانیا هم از رضا شهابی حمایت کرده. شما در ادامه فعالیتاتون چه اقدام دیگه میتونید انجام بدید؟
در رابطه با تماسایی که داریم با اتحادیه های کارگری، ما به تمامی فعالین کارگری که تو خارج هستیم، علاوه بر کشتیرانی که گفتین، سندیکای بزرگ کارگری اینجا سی‌جی‌تی هم یه نامه اعتراضی در رابطه با دستگیری رضا شهابی به احمدی نژاد نوشته و به این دستگیری اعتراض کرده، به خانه آزادی فوری و بدون قید شرط شده. ما سعی میکنیم این اخبار رو به طور وسیع به دست این اتحادیه‌های کارگری به عنوان حامیان جنبش کارگری برسونیم تا جمهوری اسلامی فکر خودش که میخواد در سکوت این فعالین رو سرکوب بکنه، خب نتونه به این هدف شوم خودش که بدون سر صدا کاراشو پوش ببره برسونه، و از طرف دیگه ما این شگرد اینا رو که وقتی که در مجامعه بین المللی یا با سازمان ها کارگری در مجامعه بین المللی برخورد میکنن، این شگردشون رو خب میخواییم افشا بکنیم. اینا نه تنها آقای اوسالو رو آزاد نکردن، بلکه یکی دیگه از همکاران و یکی از فعالین سندیکای آقای اوسالو رو هم دستگیر کردن و خانوادهش نگران حال آقای شهابی است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با پوزش از وقفه‌ای که پیش اومد در حین پخش برنامه، اما این روزها انتقادات اصولگرایان از دولت محمود احمدی نژاد رو به افزایشه پس از انتقادات رؤسای قوه مقننه و قضایی جمهوری اسلامی ایران از عملکرد و ادبیات رئیس جمهوری ایران. حالا احزاب و روحانیون اصولگرا و حتی عمرای نظامی نیز به طور همزمان به اظهارات جدید رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران حمله کردند. مراد ویسی از دلایل و ریشه های اختلافات در درون جریان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران گزارش میده.
حملات اصولگرایان به دولت محمود احمدی نژاد رو به افزایش است. پس از مناقشه مجلس و دولت بر سر ابلاغ قوانین، حالا رئیس قوه قضاییه نیز به شدت از مواضع رئیس جمهور علیه قوه قضاییه انتقاد کرده است. در قم نیز صدای مهمترین روحانی حامی دولت یعنی آیت الله مصباح یزدی از سخنان اخیر اسفندیار مشایی درآمده است. در تهران نیز حملات به رئیس دفتر محمود احمدی نژاد گسترش یافته است. حبیب الله عسکرولادی از سران مؤتلفه و سرلشکر فیروز آبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح از سخنان آقای مشایی به شدت برآشفته‌اند. اما این انتقادات از دولت ریشه در چه چیزی دارد؟ آیا انتقاد از شخص اسفندیار رحیم مشایی است؟ آیا انتقاد از رویکردهای محمود احمدی نژاد است؟ و یا جنگ قدرت بین اصولگرایان برای مجلس بعدی و دولت آینده است؟ مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میگوید اختلافات بین اصولگرایان جدید نیست، ولی بالا گرفتن آن ناشی از شکست راهبردهای محمود احمدی نژاد برای اداره کشور است.
اختلافاتی که امروز در درون رژیم وجود داره خب جدید نیست. رژیم جمهوری اسلامی به دلیل تناقضی که در ساختار و در تفکر نیروهای حاکمش وجود داره به طور دائم یک سری رو از حکومت ریخته بیرون و اختلافات از جای دیگه سرباز کرد. این اختلافات کنونی هم جدید نیست. این دو نیرویی که امروز در مقابل هم درگیرن در تمام دوران سیاست‌های متفاوتی رو تطبیق می‌کردن، به خصوص اونجا که برمیگرده به اداره اقتصادی جامعه. ولی چون امروز وضعیتی وجود اومده که این آقای احمدی نژاد 4-5 سال حکومت کرده، یک سیاستی پیش برده، خب ایشون از سیاستش با شکست مواجه شده. در نتیجه اختلافات قدیمی که همواره بین این دو نیرو وجود داشته الان شدت بیشتری پیدا کرده. به هر حال مسئله میلیون ها میلیارد ها حتی یا پول این وسط که با چه سیاستی خرج بشه، چه کسی ادارهش رو داشته باشه، و خب کسانی که مخالف سیاست های احمدی نژاد هستن عملا از این وضع ناراضی هستن و به همین دلیل این مسئله حدت پیدا کرده. و من از این هست که با توجه به اینکه هیچ چشم‌اندازی برای اینکه بتونه اوضاع کشور بهبود پیدا کنه وجود نداره، این اختلافات باز هم بیشتر شدیدتر خواهد شد.
اما اگر اصولگرایان با همدیگر اختلاف دارند، این اختلافات آنان را در چه گروه بندی های جدیدی دسته‌بندی کرده است؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است همکنون 4 گروه قدرت را میتوان بین اصولگرایان از هم تمیز داد.
من به نظرم در شرایط امروز 4 گرایش موجود در حاکمیت به چشم میخوره که البته اینها هم در مسئله اتمی، هم در سرکوب اصلاح طلبان و مخالفان، و هم در اطاعت از ولایت فقیه با هم نظر هستند، اما تفاوت‌های بینشون وجود داره. جریان اول جریان عدالت‌گراست که سایت الف به نظر من این جریان رو نمایندگی میکنه. مسئله اصلیشون مبارزه با فساد هست و فرد شاخصشون هم آقای توکلی است. جریان دوم جریان توسعه‌گراست که سایت تابناک و روزنامه تهران امروز اینها رو نمایندگی میکنن. مسئله اصلیشون کارآمدی است و آقای رضایی و قالیباف این جریان رو نمایندگی میکنن. جریان سوم جریان نظامی‌گراست که در دو سایت، در سایت فارس و رجا نیوز میشه این جریان رو دنبال کرد. مسئله اصلیشون تسخیر بیشتر منابع دولتی و قدرت در حاکمیت هست. آقای احمدی نژاد و آقای مشایی بیشتر این جریان رو نمایندگی میکنن، چرای شاخصشون هستن. و جریان چهارم جریان سنتگراست که عمدتاً روزنامه رسالت این جریان رو نمایندگی میکنه و آقایان نبوی و لاریجانی این جریان رو نمایندگی میکنن.
اما موضع آیت الله خامنه ای در این میان چیست؟ آیا او از گروه خاصی از اصولگرایان حمایت میکند؟ آیا آیت الله خامنه ای توانسته است این اختلافات را در بین اصولگرایان مدیریت کند؟ مهدی فتاپور معتقد است به دلیل قدیمی بودن این اختلافات و وسعت آن، در عمل این اختلافات علارغم تمایل آیت الله خامنه ای ادامه خواهد یافت.
آقای خامنه‌ای تا اون زمانی که این دو نیرو در کنار هم بودن و در مقابل اصلاح طلبا قرار داشتن، به طور کامل از اونها حمایت کرده، یعنی ایشون از حسب اصلاح طلبا از حکومت حمایت کردن، ولی خب همواره معتقد بودن یا سیاستشون این بود که مایل بودن این دو نیرو در کنار هم تو حاکمیت بمونن، البته با یه مقدار نظر بیشتر مثبت به آقای احمدی نژاد. ولی خب همونطور که صحبت کردم، اونقدر مسئله کشور حاده و اونقدر ناتوانی رژیم دولت کنونی در اداره کشور عیانه که خب یه عده‌ای از نیروها که به هر حال فکر میکنند این وضعیت کل سیستم رو به خطر میندازه و میتونه اونها رو هم به خطر بندازه، طبیعتا اعتراض میکنند. و من فکر نمیکنم که این امکان در آینده حتی برای خامنه‌ای وجود داشته باشه که بتونه این دو نیرو رو اختلافاتشون رو تعدیل بکنه.
حالا به نظر میرسد اختلافات داخلی بین اصولگرایان به حدی رسیده که آیت الله خامنه‌ای را نیز به شدت نگران کرده. حالا رهبر ایران هر چقدر از ضرورت وحدت اصولگرایان میگوید، آنها بیشتر از گذشته بر تبل جنگ قدرت با یکدیگر میکوبند.
گزارشی رو شنیدید از مراد ویسی. اما رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید که ایران قصد ندارد وارد مذاکرات دو جانبه با آمریکا شود. این در حالی است که علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله علی خامنه ای، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ایش سخن گفته بود. گزارش رو بشنوید از همکار ما فرهاد نیرومند.
ساعتی پس از آن که مشاور رهبر جمهوری اسلامی در سفر خود به سوریه از آمادگی تهران برای مذاکره با آمریکا درباره پرونده هسته‌ای خبر داد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد که جمهوری اسلامی بنا ندارد وارد مذاکرات دو جانبه با آمریکا شود. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران کلاً رد کرد که جمهوری اسلامی با دولت ایالات متحده وارد گفتگو خواهد شد. این در حالی است که علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل، در آخرین ساعات روز دوشنبه از آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو با دولت ایالات متحده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خبر داده بود. آقای ولایتی در عین ابراز آمادگی برای گفتگو اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی اعتقادی به دولت آمریکا ندارد. او اما نگفته است که مقصودش از اعتقاد داشتن یا نداشتن به آمریکا چیست. ابراز آمادگی ایران برای گفتگو با آمریکا، آن هم از سوی مشاور رهبر جمهوری اسلامی، زمانی اعلام شده که روز به روز بر میزان تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه تهران افزوده می‌شود. پس از تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، چندین کشور نیز یکی پس از دیگری تحریم‌های یک جانبه و مضاعفی را بر مقامات تهران تحمیل کردند. از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه با تایید نظر یک مؤسسه تحقیقاتی اعلام کرد که ایران دومین آبشار 164 تایی از سانتریفیوژها را فعال کرده و تولید اورانیوم 20% غنی شده را در تأسیسات هسته‌ای نطنز افزایش داده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل روز جمعه گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به رغم تحریم‌های سازمان ملل، با استفاده از تجهیزات تازه در تأسیسات نطنز موفق شده روند غنی‌سازی اورانیوم را بهبود ببخشد و آن را با کارایی بیشتری به انجام برساند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارش خود که در وبسایت این مؤسسه منتشر شده گفته بود، این مؤسسه مطلع شده است که ایران اکنون در تأسیسات نطنز برای بازیافت اورانیوم به جای مانده در آبشار اول از یک آبشار جدید بهره می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه همچنین گفت که ایران منتظر پاسخ گروه وین و تعیین تاریخ و محل برگزاری این جلسه است. اشاره وزارت خارجه جمهوری اسلامی به طرح مبادله اورانیوم برای راکتور تحقیقاتی تهران با گروه موسوم به گروه وین متشکل از آمریکا و روسیه و فرانسه است. جمهوری اسلامی ابتدا در پذیرش این طرح تعلل کرد و به آن صراحتاً پاسخ نداد. اما پس از تصویب دور تازه تحریم‌ها بارها برای مبادله اورانیوم ابراز آمادگی کرده، اما گفته است که از غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات خود دست نخواهد کشید.
به به چه نگاهی؟
نگاه من؟
نه بابا، نگاه تازه رو میگه.
آها، برنامه نگاه تازه.
پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب. خب نگاه تازه رو میتونید پنجشنبه ها ساعت 7:30 شب بشنوید. البته امروز روز سه شنبه است. امروز روز صدای شماست. اینم الان همکار من سام در اتاق فرمان یادآوری کرد که بگم که دوستداران صدای شما منتظر باشن، با برنامه ژان خاکزاد در کنارشون خواهیم بود. اما بریم سراغ گردشگری اگر اهل گردشگری هستید. مقامات گردشگری تایلند با توجه به استقبال توریست‌های ایرانی از کشورشون تصمیم گرفتند که بازار گردشگران ایرانی رو جدی بگیرن. اونها معتقدند که تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فرصتی طلایی برای صنعت توریسم تایلند. شرح و بسط بیشتر ماجرا از زبان نوشین سید حسینی.
تفریحگاه پاتایا که ابتدا به عنوان محلی برای استراحت و تجدید قوای نیروهای نظامی آمریکا در طول جنگ ویتنام به شمار می‌آمد، طرفداران تازه‌ای برای سواحلش پیدا کرده است. گردشگران ایرانی. این تفریحگاه ساحلی که در حدود 100 کیلومتری جنوب شرقی بانکوک قرار دارد، در سالهای اخیر با افزایش چشمگیر توریست‌های ایرانی مواجه شده است. دو برابر شدن ورود گردشگران ایرانی به تایلند توجه مقامات اداره گردشگری تایلند و به ویژه شهر ساحلی پاتایا را به خود جلب کرده و آنان را به این فکر انداخته است که بازاریابی سال آینده خود را بر توریست‌های ایرانی متمرکز کنند. یک مدیر آژانس تورهای خارجی در تهران از افزایش 30% سفر ایرانیان به تایلند و از جمله شهر پاتایا در سال گذشته نسبت به سالهای قبل میگوید.
الان نسبت به پارسال من رشد دارم میبینم. چیزی بوده مثلا 30% مسافرین کلی ما نسبت به شرق آسیا عموما و تایلند خصوصا، حالا شهرهای مثل بانکوک، پاتایا، فوکت، اینا شهرهایی هستن که چیزی بوده اگر من بخوام عدد اعلام بکنم حدود 30% افزایش توریست نسبت مثلا سال گذشته داریم.
دلایل متعددی در رشد تمایل گردشگران ایرانی به سوی کشورهای شرق آسیا و از جمله تایلند دخیل هستند. با نگاهی به مجموعه عوامل تاثیرگذار میتوان به آسان بودن شرایط دریافت روادید تایلند به عنوان مهمترین انگیزه اشاره کرد. آن دسته از توریست‌های ایرانی که به دنبال محلی برای استراحت و لذت بردن از آفتاب ساحلی هستند، با توجه به پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های روزافزون دریافت ویزا از کشورهای غربی و اروپایی، با بخشیدن عطای آنها به لقایشان به کشور تایلند روی می‌آورند.
امکان داره کشور اروپایی رو تو لیست مقاصدشون قرار ندن اصلا، چون میدونن که این امکانش هستش که ویزا رو نگیرن.
از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته ایران مسئولان صنعت توریسم تایلند را نسبت به جذب هرچه بیشتر پول‌های سرگردان گردشگران ایرانی ترغیب کرده است. یکی از مدیران مسئول اداره گردشگری پاتایا در تایلند در گفتگو با خبرگزاری آلمان با پولدار توصیف کردن مسافران ایرانی تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته ایران را فرصتی دانسته که تایلند می‌تواند از آن به نحو احسن برای جلب گردشگران ایرانی استفاده کند. ولی چه بسا مسئولان جمهوری اسلامی هم چندان از این تغییر گرایش گردشگران ایرانی از سمت کشورهای غربی به سوی شرق آسیا ناراضی نباشند و با فراهم آوردن تسهیلات از جمله پروازهای مستقیم تهران به بانکوک هم خودشان و هم کشورهای شرق آسیا را از این خان نعمت بی بهره نگذاشتند.
برای بانکوک پروازی از مثلا ماهان داره پشت سر هم دیگه داره پرواز میکنه. یعنی در واقع مسئولین ما هم تلویحا و غیر مستقیم دارن زمینی سفر به این دست کشورها رو، آسیه دور عموما و تایلند خصوصا، رو فراهم آوردن.
تحریم های آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مضرات اقتصادی بسیاری بر روند زندگی مردم ایران بر جای میگذارد، ولی همزمان منافعی را هم با خود به همراه آورده است، اما نه برای ایرانیان بلکه برای صنعت توریسم تایلند. رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر، 30 دقیقه ابتدایی مجله شامگاهی مثل برق و باد گذشت، اما من یک مسئله رو خاطر نشون کنم، چون توی عناوین گزارش هایی که برای شما گفتم یک گزارش هم قرار بود درباره افغانستان بشنویم، اما متاسفانه فرصت نشد که این گزارش رو پخش کنیم. در ساعات آینده قطعا شنونده این گزارش خواهید بود که همکار ما علیرضا سهیل از کابل برامون ارسال کرده. اما پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو ادامه بدیم و برسیم به برنامه ویژه شما صدای شما، بگذارید با هانا کاویانی همراه بشیم و از خبرها سراغی بگیریم. هانا
با سلام. رسانه‌های گروهی ایران از قول محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی می‌نویسند تهران به تلافی تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران اعمال کردند از فروش صادراتش به یورو و دلار سرباز خواهد زد. معاون اول محمود احمدی نژاد تاریخی برای توقف فروش کالاهای صادراتی ایران به یورو و دلار مشخص نکرد. محمدرضا رحیمی به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است که یورو و دلار کثیفند و ریال ایران و واحدهای پولی کشورهایی که با همکاری با جمهوری اسلامی موافقند جانشین آنها خواهد شد. روز سه‌شنبه امروز امدادگران و آتش نشانان روسیه به تلاش در راه جلوگیری از فرو رفتن تاسیسات هسته‌ای آن کشور در کام آتش سوزی های گسترده ادامه دادند. روز گذشته یک سرباز روس در گیرودار جلوگیری از سرایت آتش که به طرز خطرناکی به مرکز اصلی پژوهش های هسته‌ای روسیه در ساروف نزدیک شده بود جان باخت. همزمان به گفته مسئولان آتش سوزی های نزدیک به شهر سنژینسک، مقر یکی از پایگاه های مهم هسته‌ای روسیه در اورال، مهار شده است. این آتش سوزی ها در پی گذشت نزدیک به 2 هفته تا کنون 50 کشته بر جای گذاشته است. شمار قربانیان رانش زمین در شمال غربی چین از 700 تن گذشت و امدادگران امروز نیز به جستجو در پی بیش از 1000 تنی که به دنبال بروز این فاجعه در یکی از مناطق پرتوفتاده در استان گانسو ناپدید شدند ادامه دادند. 3 روز پیش بارندگی سنگین در این منطقه به رانش زمین انجامید و دست کم 3 روستا با خاک یکسان و در زیر آواری از سنگ و گل مدفون گشت. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان برش‌های تصویری از فیلمبرداری هواپیماهای شناسایی و تجسسی را عرضه کرده و مدعی شده است که این تصاویر دست داشتن اسرائیل در سوء قصد مرگبار به جان رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را نشان می‌دهد. شیخ حسن نصرالله که از درگیری یک ماهه گروه زیر فرمانش با اسرائیل در سال 2006 میلادی تا امروز در خفا به سر می‌برد گفت این تصاویر هوایی در برگیرنده اشاراتی است که افق‌های تازه‌ای را به روی مأمور تحقیق درباره قتل رفیق حریری در سال 2005 می‌گشاید. طرح این ادعای شیخ حسن نصرالله با افزایش فشار بر حزب الله و تحقیقات دادگاهی ویژه درباره ترور رفیق حریری همزمان شده است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. قطعاً در ساعت‌های آینده بیشتر خبر خواهید شنید از هانا، اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما که میدونم هر هفته منتظرین که صدای خودتون رو از طریق این برنامه بشنوید با اجرای همکارم ژان خاکزاد در کنار حامد پارسی، دیگر همکارمون در بخش وبسایت رادیو فردا. با هم این برنامه رو گوش میدیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوس و در بحث آزاد برنامه امروز با شما شنوندگان گرامی خواهد بود. سه شنوندهی که دعوت ما رو پذیرفتند و در این بحث آزاد شرکت کردند: آقای جلال که روحانی هستند و از شهر قم با ما در تماس هستند، آقای خالد شنونده دیگر ما و همینطور سامان.
صدای شما صدای فرداست.
بحث آزاد برنامه امروز رو به چند رویداد که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده اختصاص دادیم. اگر اجازه میدید همکارم حامد پارسی این بحث رو آغاز بکنه و نخستین سوال رو با شما سه شنونده گرامی رادیو فردا در میون بگذاره. سلام به تو و تشکر که در برنامه امروز شرکت کردی.
جان عزیز، من به شما و شنونده های خوبتون، مخصوصاً سه شنونده خوبی که الان روی خط داریم، سلام میکنم. بحثی که در هفته گذشته با اون روبرو بودیم، یکی ادامه بحثایی هست که درباره تحریم ایران مطرح میشه. همینطور که میدونید در هفته گذشته هیئتی از ایالات متحده به کشورهایی در آسیای شرقی سفر کردند، به کره جنوبی و ژاپن، و تلاش کردند که این کشورها رو برای همراهی با تحریم‌های ایران متقاعد کنند. در سفری که نمایندگان ایالات متحده به ژاپن داشتند، کابینه ژاپن همزمان اعلام کرد که به تحریم‌های سازمان ملل احترام خواهد گذاشت و وفادار خواهد بود و همینطور اعلام کرد که اعمال تحریم‌های یک جانبه و تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی بررسی خواهد کرد. همینطور کره جنوبی اعلام کرد که در حال بررسی این موضوع هست که چگونه با تحریم‌هایی که علیه ایران تصویب شده همراهی کنه و چه اقداماتی میتونه در قبال این تحریم‌ها انجام بده.
توضیحات همکارم حامد پارسی رو شنیدید. بحث تحریم‌ها همونطور که حامد گفت هفته گذشته هم ادامه داشت. نظر شما درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران چیست؟ اول با آقای سامان شروع کنیم.
در رابطه با افزایش تحریم‌ها، همونجوری که همه شنوندگان شما مطلع هستند، این آخرین مصوبه سازمان ملل و به دنبال اون اقدامات یک جانبه‌ای که اتحادیه اروپا، کانادا، ژاپن، استرالیا و احتمالاً کشورهای دیگه هم در آینده نزدیک بهشون خواهند پیوست، فشارهای جدیدی رو بر روی حکومت متمرکز کرده. اما نمیشه غافل از این بود که مسلماً از این رهگذر مردم عادی هم دچار ضرر خواهند شد و فشارهایی به مردم عادی وارد خواهد اومد. اما اگر اینا نخوان در لحظه‌های آخر جام زهر دیگری رو بنوشن، متاسفانه آمریکا و کشورهای غربی تونستن به اندازه کافی اجماع جهانی به وجود بیارن که اگه بخوان اقدامات نظامیشون رو توجیه کنن و مردم دنیا رو پشت خودشون داشته باشن. اگه چنین روزی فرا برسه و چنین حمله نظامی اتفاق بیفته، فکر نمی‌کنم ضررش و آسیبش به حدی باشه که هیچ کسی آرزوی اتفاق افتادن چنین روزی رو داشته باشه.
نظر سامان رو شنیدیم. نظر شما رو میپرسیم آقای خالد.
موضوع تحریم‌های ایران، شما الان یک بررسی بر روی کشورهای دیگه که تحریم دارن میشن مثل کره شمالی بکنید، آیا مردمی اونجا ضرر میبینن یا رهبران اونجا؟ یک رهبری که میلیون ها میره تو حسابش، ما الان بزرگترین کشور نفتخیز و گازخیز دنیا داریم، هر وجب از خاک ایران و شما با بیل بردارین میتونین به قیمت طلا بفروشین. این تحریم‌ها فقط و فقط زیان و ضرر مردم از شما در خیابان‌های ایران. در من در فیروزآباد استان فارس رفتم، از زمین فیروزآباد جاییه که تمام اونها خان و بهترین پولدارهای ایران بودن زمانشا، ولی الان تو صف بنزین با دبه 20 لیتری نشستن کنار خیابون، هزار نفر دارن بنزین می‌فروشن. اینا چیزی به ضرر حکومتدار و کسی که میاد در رأس مملکت نیست. یک حکومتداری که میاد 1 میلیارد دلار پول میگه آقا گم شده، میاد میگه که اشتباهات محاسبیه، شما فکر می‌کنید حکومت داره ضرر میکنه؟ مردم ایران ضرر میکنن چون بنزین ندارن، چون نمیتونن برن مسافرت، چون نمیتونن غذای خوب بخورن، چون نمیتونن لباس خوب بپوشن.
دیدگاه خالد شنونده رادیو فردا رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدید.
بزنین فقط به این نکته اشاره کنم که آقای احمدی نژاد در همایش هفته جهانی مساجد درباره تحریم‌ها به نکاتی اشاره کرد. از جمله نکاتی که ایشون اشاره کرد اینه که چه بسا مردم ایران در قبال وضع تحریم‌ها جشن بگیرن، چرا که این کمک می‌کنه که بیشتر به خودکفایی برسن، تولیداتشون رو به سطح گسترده‌تر و جهانی‌تری برسونن و بتونن رشد بیشتری داشته باشن. شاید بد نباشه که از شنونده سوممون سوال کنیم که آیا نشانه‌هایی از این جشن مردم ایران الان در جامعه دیده میشه؟
آقای جلال به سوال همکارم حامد پاسخ بدید با توجه به اینکه زمان برنامه داره میگذره و بحث اصلی ما علوم انسانی خواهد بود. آقای جلال بفرمایید، ولی خواهش میکنم کوتاه.
البته آثار این جشن و تبعات این جشن چند سال هست که الان هست، ما همه جشن گرفتیم. نبود مواد غذایی، کوپنی بودنش، کلک‌های یارانه‌ای، کلک‌های کوپنی، ما در این جشن‌ها مرتب شرکت کردیم و این جشن‌ها خیلی مؤثر بوده واقعا، در این که سفره‌های مردم خالی شده و مردم با حد اقل امکانات دارن زندگی میکنن. دیگه باز هم جشن میگیریم، ولی آیا تا کجا، تا کی؟ و انشاءالله این تحریم ها اثر خودشو بذاره و مردم ایران نجات پیدا کنن انشاءالله.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به موضوع اصلی بحث آذار برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در سال 1389 خورشیدی هستیم، برابر با سال 2010 میلادی. علوم انسانی که در دانشگاه‌های ایران تدریس میشه مورد انتقاد برخی از کسانی قرار گرفته که با تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها چندان موافق نیستند. اجازه بدید همکارم حامد پارسی توضیحات بیشتری رو در اختیار شما شنوندگانی که به برنامه صدای شما گوش میکنید قرار بده و همینطور شما سه شنوندهی که در بحث آزاد شرکت کردید و نظرتون رو آزادانه بیان خواهید کرد. حامد،
شنونده های ما حتما در جریان این موضوع هستند که در یک سال گذشته مخصوصا از زمانی که دادگاه های موسوم به محاکمه های انتخاباتی در ایران برگزار شد، برخی از حامیان دولت انتقاداتی رو در زمینه تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها مطرح کردند و تدریس علوم انسانی، حالا به طور مشخص علوم سیاسی، جامعه شناسی و روانشناسی رو زمینه ساز بروز اعتراض‌ها در ایران ارزیابی کردند. خود آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی که در شهریور ماه سال گذشته داشت از این موضوع که نزدیک به 2 میلیون دانشجوی ایرانی در رشته‌های علوم انسانی مشغول تحصیل هستند انتقاد کردند و این علوم رو مروج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی دونستند. پس از اون هم برخی از شخصیت‌های دولت، برخی از شخصیت‌های حامی دولت انتقادهایی رو در زمینه رواج و گسترش تدریس و تحصیل در زمینه علوم انسانی مطرح کردند، ولی تازه ترین این انتقادها سخنانی بود که آیت الله صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران مطرح کرد. آیت الله صادق لاریجانی عنوان کرد که علوم انسانی از اونجایی که با مبانی غربی وارد کشور ما شدند و پیشفرض‌های غربی رو دارند نه پیشفرض‌های ایمانی و اسلامی، از این جهت باید چاره‌اندیشی در مقابلشون بشه. ایشون حتی اخیراً از تعبیر جهاد استفاده کرد و توضیح داد که برای پاسخگویی به پرسش‌هایی که علوم انسانی مطرح می‌کنن در جامعه ما باید جهادی صورت بگیره و از مبانی وحی پاسخهایی برای اون اندیشیده بشه، و در این حال مطرح کرد که بحثی که میکنن بحث مخالفت با علوم انسانی نیست، بلکه یک بحث دقیق و فنی و انتقادی در زمینه علوم انسانی هست که حتی خیلی از عالمان غربی و منتقدان مدرنیته در غرب هم این دیدگاه ها رو قبول دارند و از رسانه‌ای شدن این بحث هم گله‌مند بود. شاید بد نباشه برگردیم به قم و خدمت آقای جلال. خود ایشون هم از روحانیون اون مرز و بوم هستند و ببینیم که آیا این بحثی که مطرح میشه که علوم انسانی پیشفرض‌های غربی دارند و باید با پیشفرض‌های ایمانی و انسانی ما سازگار باشن و الان سازگار نیستن، تا چه حد میشه این بحث رو باز کرد و درست هست.
آقای جلال بفرمید، ولی خواهش میکنم کوتاه، چون هم سامان و هم آقای خالد هم میخوان نظرشون رو بیان کنند.
بله، خدمت شما عرض کنم جهاد به این معنای درگیر شدن و جنگیدن نیست در مسئله علم، اما این که حالا میخوان جهاد کنن، اولا ما میبینیم در قرآن آیات زیادی موجود هست که اصلا فرهنگ انسانی، فرهنگ حقوق بشری خودش از مسیحیان گرفته شده، از همون غربی ها اومده، و وقتی قرآن میخواد بیان کنه مسیحی ها را، میگه اهل رأفت، اهل خوبی، اهل انسانیت، اهل ترک دنیا، آدم های خیلی مهمی را بیان کرده مسیحی ها را. مسیحی ها یعنی همون غربی ها. ما که تو قوم مسیحی نداریم، مرکز مسیحیت میگم. این که در رابطه با مسئله این که اینها میخوان با غربی ها درگیر بشن، اگر اینجور الانش که چیزی ندارن اینا، اگر بخوان این درگیری هم ایجاد کنن که دیگه هیچی ندارن اینا. این که مسئله این که حالا ما الغرب میخوایم ببریم، غربی نباشیم، اصلا اگر به آیات مراجعه کنیم همش این آیات تعبیر میکنه از مسائلی که در غرب هست نه در شرق. رعفتی که در غربی ها هست، غربی ها یعنی مسیحی ها، مسیحی ها یعنی غربی ها. این که از نظر این.
سپاسگزارم آقای جلال. آقای سامان، منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
واقعیت مطلب در این هست که این جدالی که الان بین برخی از آقایان روحانی با علوم امروز هست، نزاعی دیرینه است که در بیشتر ادیان وجود داره. به همین دلیل هر کسی که دم از علم واقعی زد از سر راه برداشتن، و معروف ترینش گالیله است که به خاطر علمی که به کشف گردش زمین دور خورشید داشت مورد محاکمه گرفت و از حرفش برگشت. بنابراین الان اگر صحبتی میشه به این منظوره که نباید علوم انسانی که عمدتاً مبانی علمی دارند و مورد آزمون قرار گرفته و تجارب زیادی از سالهای پیش در خصوص غرب اندوخته شده و الان در اختیار دانشجویان قرار میگیره، چیزی رو زیر سوال ببره که ممکنه با منافع اون دست از به خطر بندازه.
نظر آقای سامان رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. آقای خالد، دیدگاه آقای جلال که روحانی هستند شنیدید، و همینطور نظری که سامان بیان کرد. در اینجا منتظر نظر شما هستیم درباره انتقادهایی که از علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران میشه. بفرمایید.
انتقاداتی که از اون میشه، الان شما توجه کنید اینجا، این چه چیزی این علوم انسانی باید حل یا تغییر داده بشه، یا افکاری که میخوان برای مردم درست کنن، مثلا خود ولایت فقیه یا مهدویت، آیا تمام مسلمانان دنیا این مهدویت رو قبول دارن یا ولایت فقیه رو قبول دارن، یا تمام اینها با اون مخالف هستن؟ اگر که اینجا بحثی آزاد پیش بیاد و مردم ایران با منطق و آزادانه بخواهند مذهب و دین و افکار خودشون رو دنبال بکنن و برای خودشون به این توجیه برسن که بله، من یک شخص ایرانی چه مذهب چه دینی برای خودم باید انتخاب کنم. در کشورهای حوزه خلیج فارس شما در مساجد میرین، مردم پر هست، در کلیسا هست، حسینیه ها هست، همه جا هستن، مردم آزادانه فکر میکنن. اینجاست که یک حکومتی که در زمانی که با زور، با فشار بر احزاب و گروه های مذهبی و دینی و سیاسی داره کار خودشو پیش میبره، باید برای بقا و وجودش تغییراتی در علوم انسانی درست کنه، که نه اینکه فقط با غرب مبارزه بشه. مبارزه با غرب نیست. غرب مگه چیکار با ما میتونه بکنه؟ ما بزرگترین شعرای دنیا رو داشتیم، بزرگترین فیلسوفان دنیا رو داشتیم. شما اگه سازمان ناسا رو نیا کنین، ایرانی ها هستن، پروفسوران ایرانی، دانشمندان ایرانی، چرا اینها در ایران نیستن؟ مگه غرب چه مبارزه با ما میتونه بکنه؟ این ما هستیم که داریم با خودمون داریم مبارزه میکنیم. تغییر علوم انسانی یعنی بردن دانشمندان و مخترعین ما به دامن غربه. این مبارزه با غرب نیست، این کمک کردن به غربه.
نظر آقای خالد رو هم شنیدید.
صدای شما صدای فرداست.
به من اجازه بدید جان که یک بار دیگه به قم برگردم خدمت آقای جلال. موضوعی که میخوام مطرح کنم این هست که یکی از چیزایی که آقای لاریجانی در صحبت‌های اخیر خودش ازش ابراز تأسف کرده، ورود سیل ترجمه‌های غربی در حوزه علوم انسانی در حوزه هاست، اون هم بدون اجتهاد و استنباط. اشاره‌ای که قبلا خود آقای جلال داشتن به این موضوع داد و ستدی بود که بین اسلام و مسیحیت صورت گرفته بود اون اول، و اون اشاره‌ای که به عطوفت و رحمت و این ویژگی‌های فرهنگ مسیحی اون اول میشه. اگر ما قدری جلوتر بیاییم میبینیم که در حوزه های علوم انسانی داد و ستد گسترده تری بین ایران و غرب صورت گرفته. ما فلسفه غرب رو دانشمندانمون گرفتن، فلسفه ارسطو رو، فلسفه افلاطون رو، اون رو بسش دادن، گسترشش دادن و دوباره تونستن در قرونی که معروف است به قرون وسطا و غرب در بیدانشی یا کمدانشی به سر میبرد، اینها رو دوباره عرضه کنن به غرب و یک جهش علمی اینجوری در غرب به وجود بیاورن. اگر به همین سالهای اخیر نگاه کنیم میبینیم که فیلسوفان غربی مثلا هانری کوربن میان در ایران و در محضر کسانی مثل علامه طباطبایی میشینن و از مباحثی که اونها در فلسفه اسلامی مطرح میکنن استفاده میکنن و روی این اندیشه ها و مباحث کار میکنن. سوال من این هست که مگر شرایط امروز ما مثلا در حوزه های علمی ما چه تفاوتی با همان دوران علامه طباطبایی یا دوران فیلسوفان قبلی ما کرده که ما در مقابل اون چه که از فرهنگ غرب داخل ما میاد احساس خطر میکنیم و در این حال نمیتونیم آنطور که فیلسوفان پیشین ما یا همینطور که من الان مثال زدم علامه طباطبایی داشته های ما رو به غرب عرضه میکنند و غرب به شاگردی دانش اونها میشینه، بتونیم چیزهایی رو به غرب عرضه کنیم تو این حوزه.
آقای جلال، نظر همکارم حامد پارسی رو شنیدید. خواهش میکنم نظرتون رو درباره صحبتهایی که حامد کرد بفرمایید تا سامان و آقای خالد هم بتونن که نظرشون رو بیان کنن. آقای جلال بفرمایید کوتاه. متاسفانه ارتباط ما با آقای جلال در شهر قم قطع شد. باز من برمیگردم به سوی سامان. سامان، شما نظرتون رو بیان کنید تا ما بتونیم که بار دیگه ارتباطمون رو با آقای جلال برقرار کنیم. بفرمایید آقای سامان.
فکر کنم سوال دوستمون آقای حامد راجب این بود که چگونه شده که در گذشته جامعه علوم اسلامی مطالبی داشت برای عرضه به غرب و اونا هم آزادانه میپذیرفتن و الان چنین ارتباطی نیست. این والا بازم برمیگرده به همین موضوع نزاعی که بین علوم شرعی، علمای شرعی با هر نوع علوم عقلی که مبانی اونا رو زیر سوال ببره مشکل دارن. واقعا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه علم رو مسدود کنی از طریق تکنولوژی‌هایی که امروزه در دسترس اون قرار گرفته، مثل اینترنت و ماهواره و غیره. امکان این پیش اومده که اون پیشرفت‌های علمی که در همه این زمینه صورت گرفته در بدنه جامعه تزریق بشه و الان این هوشیاری و این آگاهی مردم که بالا رفته و خیلی چیزایی رو که قبلا به راحتی میپذیرفتن، مثلا دیدن عکسی در ماه یا هر چی رو، الان اگه دیگه به اون مردم چنین چیزی رو بگیم نمیپذیرن. بخاطر همین تحصیلاتیه که قشر زیادی از جوانا تونستن توی دانشگاه بکنن و همینجوری هم که اشاره شد بخش اعظمی از این کتابات توی رشته‌های علمی و علوم انسانی ترجمه محققان و دانشمندان غربی است و بدین ترتیب بوده که سطح فکری و دانش عمومی مردم ارتقا پیدا کرده و مسلماً کسی رو که بداند و آگاه باشد از توانایی خودش و از اینکه چه اثر مثبتی میتونه خودش و جامعه در پیشرفت کل بشریت داشته باشه، خب مسلماً دیگه فریفتن چنین افرادی کار سختی خواهد بود و اون صاحبان قدرت موقعیتشون از دست خواهند داد.
سپاسگزارم. نظر آقای سامان رو شنیدیم. ارتباط ما با آقای جلال در شهر قم برقرار شده. آقای جلال، سوال همکارم حامد پارسی رو شنیدید بس. همینطور نظری بس. که سامان بیان کرد. خواهش بکنم بفرمید چون آقای خالد هم نظرشون رو بیان کنند تا بتونیم برنامه رو به پایان ببریم.
برمیگردیم به تاریخ، به همون زمان صدر اسلام و پیغمبر. پیغمبر خدا حضرت محمد دعوت میکرد مردم ها در هنگام فشار و سختی و بدبختی، میگفت به غرب مهاجرت کنید، برید پناهنده بشید به غرب، برید به رومی ها پناهنده بشید، چون اینها هستند که شما را پناه میدن، پناه میگیرن، از اینکه اینها تاریخ بشر دوستی دارن ما شک نداریم، در قرآن هم موجوده اینها. اما اینکه الان میگن علوم انسانی، علوم انسانی الان وجود نداره. اگر وجود داشت این آقایونی که الان این حرفا رو میزنن حسب علوم انسانی، یکیش اینا هستن، از دانشگاه ها در اومدن و دکترا شدن فلان شدن. ما چه علوم انسانی داریم؟ علوم انسانی وجود نداره الان. اگر داشت شما ببینید اینها الان شدن رئیس ما، سرور ما، بزرگ ما. ببینید چجوری ماها رو به بند کشیدن، ملت رو به بند کشیدن، بدبخت کردن مردم ها. ما چیزی نداریم از خودمون، چرا باید ابا کنیم که و قبول کنیم که غربی ها متمدن ترن، فهمیده ترن، انسان ترن؟ چرا نباید قبول کنیم ما اینها را؟ آخه چیزی هست که داریم میبینیم ما، چرا نباید قبول کنیم؟ باید قبول کنیم، ماها از خودمون چیزی نداریم. این کلام من بود.
نظر آقای جلال رو شنیدیم. آقای خالد نظرتون رو بیان کنید. به پایان برنامه نزدیک شدیم، بفرمید.
الان مشکل ما این نیست که ما داریم خودمون رو میسازیم. الان دنیا جوری شده که باید با هم ارتباط داشته باشن. دیگه زمان قرون بستا نیست که هر کسی واسه خودش یه چیزی بیاره بفروشه بخره خلاص شده رفت ادبیات خودشون، همون عشیره‌ای خودشون زندگی کنن یا فرهنگ خاص خودشون درباره زندگی داشته باشن. دیگه الان روزی اون نیست که ما این حرف رو بزنیم بگیم بله ما هیچ چیزی خودمون نداریم. نه، الان شما ژاپن رو ببینید، آمریکا رو، حتی کشورهای عربی رو، همه جا ارتباطات هست. شما برید در امارات کسانی که زندگی کردن ببینید در 30 سال قبل به جز یک مشت خیمه و خونه‌های خرابه و نمر و ماسه، الان ببینید زیباترین پیشرفته‌های دنیا رو دارن، ابرساختمون‌های دنیا رو دارن، بهترین صنعت‌های دنیا رو دارن، بهترین افکار دنیا رو دارن، بزرگترین مستشارین دنیا رو دارن. اینها برمیگرده به این که ما خودمون چقدر بخوایم این آزادانه یک علوم انسانی باشه. وقتی ما میتونیم یک علوم و علمی رو کسب کنیم که تمام اقشار جامعه، تمام اقلیت‌ها، اکثریت‌ها، اونهایی که با ما موافق هستن، مخالف هستن، در ساختن این علوم به ما کمک کنن. اینجور نباشه که ما فکری از اشخاصی رو بیاریم بر تمام جامعه تقدیم کنیم. آقا تمام جامعه شما باید دنبال ما بیاید. حالا میخواین اینه نمیخواین، بسم الله بفرمایید برید. در صورتی ما میتونیم خودمون به خود کفای برسیم، همه چی داشته باشیم، از غرب دور باشیم، که ما علومی آزاد و کاری کنیم که دانشمندان ما، اونایی که اهل علم هستن بمونن، کسانی که اهل دین، اهل ایمان هستن، اونها جاشون جداست برای تبلیغ دین، برای بلاغ دین. هیچ کس از دین بدش نمیاد، هیچ مسلمونی از دین اسلام بدش نمیاد. تمام مسلمون ها طبیعت دین اسلام رو قبول میکنن. هیچ مسلمون نمیاد بگه نه دین اسلام رو من این فلان جاشو قبول ندارم چون اینجوره. نه، فلان جاشو ما قبول نداریم چون که با فشار اسلامی که با زور، افکاری که با زور، هیچ کس قبول نمیکنه. ما هیچ وقت نخواهیم توانست چیزی از خود داشته باشیم مگر اینکه کشوری آزاد داشته باشیم. و همین سخنان من.
سپاسگزارم از آقای جلال در شهر قم که روحانی هستند و در حوزه علمیه قم حضور دارند. سپاسگزارم از سامان شنونده رادیو فردا و همینطور سپاسگزارم از خالد شنونده دیگر ما که دعوت ما رو پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. شماره های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه به آگاهی شما میرسونم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. سپاس از همکارم حامد پارسی که در برنامه امروز هم کنار من در استودیوی رادیو فردا بود و همینطور سپاسگزارم از هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا که تمام ایمیل های شما، تمام پیام های تلفنی شما، تمام اسمس های شما رو میخونه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده و صدای شما لابلای برنامه های خبری از رادیو فردا پخش میشه. من جان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ادامه سخنان آیت الله احمد جنتی که گفته بود عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به سران فتنه به تعبیر او پرداخته است، حجت الاسلام حمید رسائی نماینده مجلس گفته است رقم کمک مالی به جریان فتنه بیش از این رقم هاست و این 1 میلیارد دلار تنها رقمی است که توسط پادشاه سعودی به شخص محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین پرداخت شده است. در این زمینه شما چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم، 30 ثانیه. اما شماره های تماس با ما رو فراموش نکنید. 20420221124113 شماره پیامگیر ماست. 20420603828150 شماره سرویس پیامگیر ماست. و info@radiofarda.com رو هم فراموش نکنید. تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها رو خواهید شنید از هانا کاویانی.